بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خدا را شاکریم که نعمت حیات را در حق ما ادامه داد تا بتوانیم در سال تحصیلی جدیدم با فقه آل محمد خودمان را آشنا کنیم. من فکر کردم که در سال جدید چه موضوعی را تدریس کنیم. به نظرم رسید مسائلی را مطرح کنیم که کمتر در حوزه بحث میشه. خب صلات و طهارت و زکات و خمس فراوانه، اما یک رشته مسائلی داریم که الان محل ابتلاست و ما باید حکم شرعی این را استخراج کنیم. به نظرم رسید مسئله ربا و دین، احکام دین و احکام ربا، اون هم سایه به سایه کتاب تحریر امام. بنابراین تمام این مباحث ما متمرکز در احکام دین و احکام رباست و الان این مسئله برای ما محل ابتلاست. غالبا استفتایی که دفتر ما میگاید یا مربوط است به اختلاف خانواده زوج و زوجه و یا مربوط است به اختلاف وامگیران از عرض کنم بانک، هی سوال میکنند و مسائل مختلف. خب بنابراین باید احکام این را یک فقیه استخراج کند. بنابراین اگر این مسئله را انتخاب کرده من موضوع را، چون محل ابتلاست و به اصطلاح شما آقایان کاربردی دارد، هم سؤالن و هم عملن. البته از خداوند متعال خواهانم که ما را در درک این مفاهیم کمک کند، چون مسائلی هستند که این مسائل چندان به اصطلاح حلاجی نشده، به تدریج باید حلاجی بشود. بعضی از مسائل داریم که حلاجی شده، مسائل مربوط به طهارت و صلات حلاجی شده، راه در آنجاها راه اسفالته، اما مسائل ربا آنچنان حلاجی نشده. چرا؟ محل ابتلا کمتر بوده. الان که بانکها آمده ان این مسائل برای ما پیش آمده. بنابراین کسانی هستند که از بانک قرض میگیرن، یا برای ضروریات یا برای کمالیات. ضروریات معلومه، کمالیات ضروری نیست ولی میخواد بهتر زندگی کنم. غالبا میگن ربح 10%، 15%، گاهی میگن مضاربه، گاهی میگن به شکلهای دیگر. اینها را از طریق تحریر الوسیله حضرت امام اعلی الله مقامه یکی پس از دیگری بس بکنیم. حالا اجازه بدید اول مقدمه را بخوانیم تا آقایان تشریف بیارن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه اول را بخوانیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على رسول رب العالمین و على آله الطیبین الطاهرین الهداة المهدیین. اما بعد، فبعد ما فرغنا عن دراسة احکام المضاربه سال گذشته، اقترح علینا بعض حضار به حسنا ان ندرس احکام الربا طبق على غرار ما ورد فی تحریر الوسیله لسید الاستاذ اعلی الله مقامه. فنزلنا عند رغبتهم وقد کسر الابتلاء بالربا فی الاحوال الحاضره، خصوصا در این 100 سال اخیر که بعد تأسیس البنوک فی البلد. قبل از آنکه بانک در ایران باشد ربا کمتر بود، فقط در بین صراف ها و اینها گاهی. اما بعد از آنکه بانک آمد و بانکداری هم بر اساس ربه، که مردم گرفتار شدن. عرض کنم خدمتون که و ایداء الناس اموالهم فیها، مردم ثروت شده در بانک میگذارن و رجوع الاخرین الیها للاستقراض، چرا؟ لرفع حوائجهم الضروریه او الکمالیه، یا میخواد عرض کنم رفع زندگی کند یا میخواد بهتر زندگی کند. فصار ذلك سببا لزجوع الاستقراض الربوی بین الناس اعاذنا الله من، غیر ان جماعتا من المؤمنین، هستن کسانی که قرض میگیرن اما حیله شرعی هم دارن. آیا این حیله های شرعی صحیح یا نه؟ با یک بابی برای حیله های شرعی خواهم داشت. غالبا علمای ما حیله های شرعی را تجویز کردن، فقط حضرت امام در میان اینها مخالف این حیله شرعیه هست. ما بگد این حیل شرعیه را هم بحث کنیم که واقعا هست نیست، صحیح هست صحیح نیست. غیر ان جماعتا من المؤمنین خوفا من الوقوع فی الحرام تمسکوا بالحیل الشرعیه التي لا تختلف عن الربا فی الحقیقه، اصلا همان رباست، اسمش عوض شده. و سوف ندرس بعض هذه الحیل بإذن الله في محلها، ونحن نأمل من الله سبحانه أن يرشدنا إلى الحق ويسد خطانا، خطاينا قدم، في الطريق إليه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وقد سعيت على قدر جهدي ونعم ما قال القائل على المرء أن يسعى على قدر جهده وليس له ان يكون موفقا. ما کار کردیم، توفیق از جانب خداست، از ما کار، توفیق از جانب خداست. حالا این مقدمه را خوندیم تا دوستان تشریف بیارن وارد مسئله بشیم. صفحه بعدی القول فی الربا، القول فی الربا، متن را بیارید. حضرت امام می‌فرماید وقد ثبتت حرمته فی الکتاب و سنت و اجماع من المسلمین. حرمت ربا هم کتاب است، هم سنت و هم اجماع. بالاتر ادعا می‌کند بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین. خیلی عجیبه، اگر کسی منکر حرمت ربا باشد این در واقع مرتبه. بنابراین کم کم بالاتر رفته. می‌فرماید کتاب بله، سنت بله، اجماع مسلمین بله، بالاتر ضروریات دین مانند نماز، که اگر کسی منکرش باشد نه عمل، که عمل کند گناهه، اما خدای نکرده منکر باشد بگد انما البیع مثل الربا، اینها با هم فرق ندارن، این در حقیقت مرتده و هو من الکبائر الاثم. ما بگد یک یک این ادله را بیاریم، از کتاب دلیل بیاریم، از سنت دلیل بیاریم، از اجماع دلیل بیاریم، بعدنم ببینیم ضروریات هست یا نیست. کلام حضرت امام یه سطره، اما این یه سطر را باید ما حلاجی کنیم بالاتر. اما از نظر کتاب، ربا از نظر قرآن، قرآن مجید گاهی از اوقات یک گرفتاری هایی که مردم داشتن ریشه در زندگی مردم بود، یک مرتبه اون را حرام نمی کند، بلکه تدریجا. این برای ما درسه. گاهی از اوقات یک سنت اخلاقی زشتی هست در جامعه ما، اگر بخواهیم با اون مبارزه کنیم یک مرتبه ریشه‌کند موفق نمیشیم. جایی که در زندگی مردم نفوذ کند بخواهیم با اون مبارزه کنیم حتما باید تدریجن باشد. در قرآن دو مورد را من پیدا کرده ام. یکی در مورد خمره. خمر را اسلام تدریجن حرام کرده، چهار مرحله ای کرده. در یه مرحله میگد تتخذون منه سکرن و رزقن حسنن، این مرحله اول. تتخذون منه سکرن خم و رزقن حسنن، میخواد بگد خمر رزق حسن نیست. بعدن مرحله بعد میاد میگد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال نماز بس نباشید. بعدن در مرحله سوم میاد، مرحله چهارم دیگه قاطعانه، انما الخمر و المیسر و الاصنام و الازنام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اینن همین مرحله را که در خمر چهار مرحله هست، اینن این مطالب را در ربا آورده. خب مردم گرفتار بودن. روز اول بیاد ایها المسلمون اترکوا الربا، عملی نیست، ناچار از آرام آرام. در مورد ربا چهار تا آیه داریم. یکیش در مکه هست، سه تای دیگر در مدینه هست. اول آیهی که در مکه هست میخونیم، بعدن سه آیه دیگر ببینیم در مدینه. خب کلام امرا باید معنا کنیم. کلام امام را ببینید، میفرماید بر این که ملاحظه بفرمایید، ثبتت حرمته فی الکتاب. اول باید کتاب را بخوانیم، سنت را بخوانیم، اجماع مسلمین بخوانیم، بعدن برویم ضروریات. اولین آیهی که در مکه نازل شده همین آیه، صفحه دو بیارید، صفحه دو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما آتیتم من ربن لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند الله و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. ای مردم، اونی که ربا میدهید که اموالتون زیاد بشود، اون در پیشگاه خدا زیاد نمیشه. اما اگر صدقه بدهید، اون در پیشگاه خدا رشد میکنه. معمولا مفسرین این آیه را مربوط به ربا میدونن، اونم ربای قرضی. البته در آینده میخونم که ربا دو جوره، یه ربای قرضی داریم یه ربای معاوضی داریم. اون باشد، میگن این آیه مربوط است به ربای معاوضی، ربای قرضی. ولی من ما قبل آیه را که دیدم به نظرم رسید که اصلا این آیه مربوط به ربا نیست. ما قبل آیه کدومه؟ قرآن مجید می فرماید یا رسول الله و آت زل قربا حقه و المسکین و ابن السبیل. ما قبل اینه. بعدن این آیه را دارد و ما آتیتم من ربا. معلوم بشود این آیه مربوط به ربا اصطلاحی نیست، این مربوط است به کمک به مردم. گاهی کمک به مردم از روی ریا و سمعه هست، گاهی کمک به مردم از راه قصد قربته. آیه میخواد اونو بگد. و آتز القربا و حقه و مسکین و ابن السبیل. بعد می فرمگد و ما آتیت من ربا لیربو فی اموال الناس. این ربایی که قصد قربت توش نیست، پول می دهم که در انتخابات به من رأی بدهن، پول می دهم که در فلان مورد مرا کمک کنن. اگر قصد قربت نباشد این در پیشگاه خدا روش نداره. ببینید و ما آتیت من ربا زیاده، مال زیاده، ربا یعنی زیاده نه ربا اصطلاحی. و ما آتیت من ربا زیاده لیربو فی اموال الناس، یعنی لیدخلو فی اموال الناس، که به مردم کمک کنید. فلا یربو عند الله، چرا؟ این نقطه مقابل زکات. و ما آتیت من زکات، این کلمه زکات قرینه است که مراد از اون ربا، ربا اصطلاحی نیست، بلکه پولی را به مردم بدهیم قصد قربت در آن نباشه. ما قبل آجرا ملاحظه بفرمایید همه اش در باره عطا به ذوی الحاجه هست. و ما و آت زر قربا و حقه و المسکین و ابن السبیل ذالک خیر و احسن تفسیر سبیلا. بعد می فرمگد و ما آتیت من ربا، پولی که قصد قربت در آن نباشد، و ما آتیت من ربا که قصد قربت نباشد مقابله، و ما آتیت من زکات. حاج آقای اصفهانی، یعرف الاشیاء و ازدادها. اول بگد و ما آتیت من ربا، بعدن چه میگد؟ و ما آتیت من زکات. معلوم بشود که اولی مقابله دومیه. در دومی قصد قربت هست، اما در اولی قصد قربت نیست. و ما آتیت من ربا در مقابل و ما آتیت من زکات. یعرف الاشیاء به ازدادها، در دومی قصد قربت هست، اما در اولی قصد قربت نیست. می فرماید اولی در پیشگاه خدا بی ارزشه، اما دومی در پیشگاه خدا ارزشمنده. بنابراین این آیه مربوط به اصطلاح مربوط به ربا اصطلاحی نیست. البته غالبا مفسرین این آیه را برای ربا اصطلاحی آوردن، اما از سیاق کلام قطع نظر کردن. ما قبلش نمخون و آت زر قربا و حقه و مسکین و ابن السبیل. بعدن میگد و ما آتیت من ربا مقابلش و ما آتیت من زکات. معلوم میشود دومی قصد قربت دارد، اما اولی قصد قربت نداره. بنابراین این آیه که در مکه نازل شده است از نظر مفسرین مربوط است به ربا اصطلاحی، از نظر ما مربوط به ربا اصطلاحی نیست. دو تا قرینه داشتیم. یک، ما قبل آیه بخوانید و آت زر قربا و حقه که در باره حضرت زهراست، و آت زر قربا و حقه و مسکین و ابن السبیل. یکی هم این دو جمله بگید و ما آتیت من ربا در مقابل و ما آتیت من زکات. معلوم می شود این ربا مقابل زکاته. دومی صدقه است لله، اما اولی درش قصد قربت نیست. از این آیه بگذاریم صفحه برگردونیم. اما صفحه بعد، صفحه سه، سطر دوم بخونید و اما سلاسل باقیه. عرض کردم که در باره ربا چهار تا آیه داریم. این یکی در مکه بود، غالبا آقایان گفتن مربوط است به ربا اصطلاحی، ما گفتیم مربوط به ربا اصطلاحی نیست، این در مقابل صدقه است. اما آنی که در مدینه هست، مدینه اولین آیه این است که یهود را مذمت بکند و اخذهم الربا و قتلهم عن. یهود را مذمت میکند. یهود رباخارن در حال که اینها منهی عنه. این چه میشه؟ معنیش این است که به در میگه دیوار بشنوه، دختر میگه عروس بشنوه. این که میگد جناب یهود و اخذهم الربا و قبله ان، دارد اونها را از بدگویی میکند، یعنی ایها المؤمنون شما نباید ربا بخوری. آرام آرام اون شطر سرکش دیدی، اسب سرکش بخوان بخوابانن، آرام آرام. یک بلایی بود به جان مردم مکه و مدینه افتاده رباخاری، آرام آرام اینها را پیاده میکنه. میگد وقت نهوان یهود بدکارن، اینها بنا بود که ربا نخورن. ربا خوردن یعنی شما هم مسلمانان ربا نخورید. این دو آیه سوم، بخوند آیه سوم و ام همان صفحه سوم هست. صفحه سوم و اما سورت آل عمران فانما نهی فیها عن الربا اذا کان اضعافا مضاعفه یا ایها الذین آمنوا لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، چند برابر. واتقوا الله لعلكم تفلحون. اون ربا را نهی میکند که اضعاف مضاعف باشه. چطور؟ 100 تومن قرض دادم، بنا شد که هر ماه هم 10 تومن به ما ربا بدهد. ماه اول گفت ندارم، گفت که اجل را ببر بالا، اجل را بردم بالا. ماه دوم هم نتوانست، ماه سوم را نتوانست. کم کم ربا از اصلم بالاتر شد. 100 تومن من به طرف قرض دادم، اما در این حال موقعی که میخوام رب بگیرم 200 و 300 میگیرم، که در واقع بهره بر بهره، بهره بر بهره. هر ربا را حرام نمی کند، اون ربا را حرام می کند که اضعاف مضاعف باشه. شما رو ورقه بر نداشتی ها؟ و آقا عرض کردم یه ورقه ازشون بده بیشون و بیار اینجا و لطفا آفرین احسن بده بیر آقا و همین آقا بده همین آقا. نه ما قبلش بار اضافه بود. بسیار خوب عرض کردم خدمتون که بنابراین از هر ربا نهی نمی کند، بلکه از ربا مضاعف که عرض کردم بهره بر بهره. در واقع 100 تومن قرض داده بود، برابط که ماهی 10 تومن بدهد، ماه اول نداد، ربه بر رب، باید ماه دوم ربه 110 را بدهد، ماه سوم ربه 120 را بدهد، ماه سوم ربه 130 را بدهد. اینه میگن از آفن مضاعفه، چند برابر. آقا نوشتره برده به آقا بدید، اون نوشتره میخواست رو صندلی بگذاره آقایون ببینن. آها بب. بسیار عرض کردم خدمتون که یه آقای داشتیم در تهران، خیلی زودتر میرفت مغرب برای نماز. گفتن چرا زود میری؟ گفت یه مش مریدی دارم پیرمرد، باید اینا رو کود بگیرم ببرم بالا، کود بگیرم بیارم پایین. حالا وضع ما اینه، آقا ورقه رو بردار، شما هم بردار. برداشتیم. بسیار بنابراین این آیه از هر ربا نهی نمی کند، ربایی که نهیان ربایی که مضاعف باشه. این آیه، آیه بعدی و اما فی سورت البقره فیحرم الربا تحریما باطن، که مضاعف باشد که مضاعف نباشد، بهره بر بهره یا نخی اصل خود ربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. این آیه از آیات مشکل قرآنه. کم کر کسی موفق شده است که این آیه را درست معنا کند. یک، اولا البته ما هم حل نمی کنیم، چون بعدن خواهیم بود چند درس بعد این آیه را معنا می کنیم، ولی از حالا به شما میگیم خودتون حل کنید. می فرماید کسانی که ربا خورند اینا در زندگی مثل آدم جن زده هست. آدم جن زده پا می شد میفتد، پا میشد میفتد، استمرار در مشی ندارد. میگد آدم ها گرباخار مثل آدم های جنزده هستن، یتخبت ها شیطان. یعنی چه؟ رباخارانی هستن از یهود و غیر یهود و خیلی هم تو ماشین آخرین سیستم می نشینند و راه میرن. هر کلم یتخبت ها شیطان نیست. این آیه چه میگه؟ ولذا کسانی که در کمین قرآن هستند به قرآن انتقاد کنند این آیه ها. یعنی چه؟ قرآن میفرماید ان الذين ياكلون الربا لا يقومون، از به اصطلاح اتاقشون خوابگاهشون، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل آدمی که شیطانی باشد، جن زده باشد. چطور آدمی جن زده استقامت ندارد؟ راه میگد میفتد، راه میرد میفتد. این آدم رباخارم مثل او. اینا باید معنا کنیم. البته این معنا بعد از چند درس میاد، ولی چه بهتر خدا آقایان قبلا مطالعه کنیم. این یکی. مطلب دومی که در این آیه هست اون این است که قرآن میگد آدمی که به اصطلاح جنونه، مجنونه، شیطان در او وارد شده، او را دیوانه کرده. و حال اینکه علم امروزی میگد نه، آدمی که دیوانه میشود دستگاه عقلانه او، سیمهای او به هم خورده. یک عامل طبیعی دارد، عامل شیطانی نداره. اینم سؤال دوم. سؤال سوم، دقت کنید چقدر ما باید در قرآن دقت کنیم و بفهمیم. وحی الهیه. اولا باید بدانیم یعنی چه آدم رباخار. نشست برخاستش مانند نشست برخاست آدم دیوانه و جنزده هست. این یک. دوم، قرآن میگد آدم جنزده و به اصطلاح مجنون شیطان در او مست کرده. این میگد نه، دستگاه عقلانیش به هم خورده. سه، سوم میگد انما البیع مثل الربا. میگد عکس، میگد انما الربا مثل البیع. همینطور که بیع حلاله، ربا هم باید حلال باشه. با هم که عکس گفته انما البیع مثل الربا. بعد بگد انما الربا مثل البیع. زیدون کل اسد، همینطوری که بیع حلال است ربا هم حلال. باید بگد انما البیع مثل الربا. عرض کنم خدمت، انما الربا مثل البیع عکس گفته. بنابراین سه تا سؤال در این آیه هست. آقایان یادداشت کنید برای چند روز بعد، یادداشت کنید یه برگ جداگانه، یادداشت کنید یا در پاورقی. فی الآیت سلاست و اسئله. فی الآیت سلاست و اسئله. یک فارسی بنویسیم آسان‌تر. رباخار رفت آمدش مانند آدم جن‌زده هست. یک، دو، آدم جن‌زده، آدم دیوانه، شیطان در او دخالت کرده. در حالی که علم میگد، علم میگد نداره خودکار، خودکار داری. در حالی که علم میگد دیوانگی بیماری عصبی است. سوم، قرآن میفرماید انما البیع مثل الربا، باید عکس بفرماید. دشمن میگد انما الربا مثل الربا، ننوشتی ها، هر سر نوشتی. این سه تا تکلیف را آقایان مطالعه کنید. البته ما بعد از چند بحث درباره این آیه بحث خواهیم کرد. تا اینجا ما به اینجا رسیدیم که قرآن مجید ربا را یک جا حرام نکرده، بلکه تدریجا حرام کرده. چهار تا آیه هست، یکی عرض کردیم که مربوط به ربا نیست، اما ستای دیگر مربوط به رباست. تدریجا اول انتقاد از یهود میکنه، بعدن میگد از آف مضاعف حرامه، بعدن میگد خود ربا حرامه، و در این آیه سه تا اشکال، سه تا جای سؤال هست. تا اینجا کلام امام را ببینیم. کلام امام، ملاحظه بفرمایید، کلام امام: وقد ما ثبتت حرمته فی الکتاب. دوم بخونید و سنه، سنت را بیارید، ورق را برگردانید، یا نه همین صفحه. عرض کردم خدمتتون که همین صفحه، صفحه بعد، صفحه چهار. و اما الثانی عن السنه فیأتی فی کلام المصنف، بعدن میاد در خود متن تحریر هست، ما یدل علا تحریمها و نحن نذکر بعض ما ورد فی و عقد صاحب الوسائل بابا فی تحریم الربا اورد فیه اربعا و عشرین روایه، 24 روایه، این تواتره، این دیگه تواتره. اگر ما همه 24 تا رو بیاریم باید 10-12 صفحه پر کنیم. من دو روایت را انتخاب کردم، بقیه را آقایان خودشون وسائل را ببینید. دو آیه، دو روایت. یک: ذکر الشیخ به اسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابیه عن جعفر بن محمد عن آبائه عن النبی ما فی وصیته لعلی یا علی الربا 70 جزءا فأجسرها مثل ان ینکح الرجل امه فی بیت الله الحرام. اگر آدم ربا بخورد، خدای نکرده مثل این است که با مادرش در بیت الله عمل جنسی انجام بدهد. یا علی درهم و ربن اعظم عند الله من 70 زنیتا کلها بذات محرم فی بیت الله الحرام. دوم: صحیح محمد ابن مسلم عن ابی جعفر قال قال امیر المؤمنین آکل الربا و موکله، آکل الربا یعنی اون کسی که ربا خاره، موکل الربا ربا دهه، و کاتبه و شاهده فیه سوا. این مطلب در خمر آمده، خم بایعها، مشتریها، وارثها، کاتبها، همه اینها مدعونن. بنابراین تا اینجا حد را بیان کردیم، هم قرآن و هم سنت. بقیه دوتا کدوم؟ اما اجماع مسلمین یک، ثانیاً از ضروریات دینه، نمیگد از ضروریات فقهه. یه ضروریات فقه داره، مثلا نزدیکی با زن حائض، این از ضروریات فقهه. ضروریات فقه این است که نزدیکی با زن در حال حیض حرام، این ضروریات فقهه. یه ضروریات قرآن داریم، این بالاتره، ضروریات دینه. یعنی هر کجا برویم از هر مسلمانی بپرسیم میگه ربا حرامه، انشاءالله فرای فردا. آقایان اول درس ما ساعت ششه، نه یه دقیقه قبل نه یه دقیقه بعد. از کنم خدمتون که این سه تا سؤال را مطالعه کنید، فردا ببینیم میتونید جواب یکی دوتا را بیارید قبل از آنی که من برسم یا نه انشاءالله.